بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. به شرح حکمت 165 نهج البلاغه رسیدیم و قال علیه السلام لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. امیر بیان علی علیه السلام فرمود هیچ اطاعتی از مخلوق پذیرفته نیست، روان نیست آنجایی که معصیت خالق در میان باشد. اگر بنا باشد ما سر یک دوراهی قرار بگیریم، یک طرف معصیت خالق است، یک طرف اطاعت از مخلوق است. شما هرگز اطاعت از مخلوق را انتخاب نکن، هیچگاه خدا را عصیان نکن. مبادا به خاطر رفیقت، به خاطر زنت، به خاطر بچت، به خاطر شریکت، به خاطر هر کسی که فکر کنی گناه کنی. من دروغ بگم تا فلانی ازم خوشحال بشه، من فلان کار خلاف رو بکنم تا رفیقم بگه چقدر تو خوبی، ابدا رضایت خدا اولویت ما باشد. به هیچ وجه در هیچ شرایطی بدون هیچ استثنایی هیچگاه رضایت خلق را بر رضایت خالق ترجیح ندیم، هیچگاه خدا رو کنار نگذاریم تا دیگران رو خوشحال کنیم. ما توجهمون به خدا باشه، همه دلها با ما رام خواهد شد، دلها به سمت ما معطوف می شود. جمله‌ای که حضرت در حکمت 165 فرمود یک جمله توحیدی است. حضرت درست فرمود لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، هیچ صحبتی از الله و هیچ صحبتی از توحید و اینها نبود، ولی مضمون این کلام این توحید است. توحید به آن میگویند که انسان در جمیع امور زندگی، در جمیع شؤون زندگی. بعضی از ما متاسفانه توحید و خدا را به این میبینیم که یه نفر بگه لا اله الا الله، یه نفر بگه من خدا را قبول دارم. خب اون مرحله اوله. تو اگر واقعا خدا را قبول داری، بزرگان اهل کلام فرمودن دیگه، ما باید توحید در عبادت داشته باشیم، توحید در طاعت داشته باشیم، توحید در محبت داشته باشیم، توحید در دعا داشته باشیم. جز خدا از هیچ کسی نخوا، جز خدا به هیچ کسی عشق نورد، جز خدا از هیچ کسی اطاعت نکن، برای هیچ کسی خضوع و خشوع عبادت نکن. آقا ما وقتی که سراغ دیگران رفتیم، دیگران را بر خدا ترجیح دادیم، یعنی توحید ما لنگ میزنه، یعنی ما توحید در طاعت نداریم. ما میگیم خدا را قبول داریم، نماز هم میخونیم، ولی از دیگران اطاعت میکنیم. خدا میگه نکن، من میگم زنم گفت، بچم گفت، رفیقم گفت. خدا رو کنار گذاشتی تا دیگران رو شاد کنی. هیچگاه در هیچ موردی بدون استثنا ما نباید رضایت خدا رو کنار بگذاریم و رضایت دیگران بپردازیم. علت عمده‌ای هم که انسان‌ها معمولاً خدا رو کنار می‌گذارن، به دیگران می‌پردازن، چون فکر می‌کنن از دست دیگران کاری برمی‌آید. خیال میکنه رئیس اداره حقوق او را، رزق او را رئیس اداره داره میده، فکر میکنه این بنده فلان شخصه، برای این که او را کار ای میداند برای او هر کاری میکنه، در حالی که لا مؤثر فی الوجود الا الله. بگردید عالم را، بگردید، جز خدا از دست هیچ کسی هیچ کاری بر نمیاد. برگی از درختی نمی افتد مگر به اذن خدا، مگر به اذن خدا. خدا اجازه میده. چطور میشه من مسلمان باشم ولی اعتقادم چیز دیگری باشه؟ من محب امیرالمؤمنین باشم، این حرف ها را از امیرالمؤمنین در نهج البلاغه داشته باشیم، ولی دلمون حرف دیگری بزنه. خیال کنیم از دست دیگران کاری برمیاد. خب وقتی من دیگران رو کاری دانستم، متناسب با اون جایگاهشون میرم خدمتگزارشون میشم، میگم خدا رو ولش کن، فعلا قدرت دست فلانیه، فعلا امضای فلانی اعتبار داره، غافل از این که اینها هیچ کارن. قدرت فقط مال خداست، عظمت مال خداست، ثروت و رزق دست خداست. اگر ما به این توحید، به این باور، به این اعتقاد برسیم، بعد دیگه هیچگاه خدا رو معصیت نمی کنیم برای رضایت مخلوق، گناه از زندگی ما پاک خواهد شد. عزیزان، معصیت در هیچ حالتی خدا رو کنار گذاشتن در هیچ حالتی. قرآن اینقدر روی بحث والدین تأکید داره، اصلا یه ارزشی قرآن برای والدین قائل شده خیلی عجیب و غریبه. و بالوالدین احسانا، به پدر و مادرتون احسان کنید. اگر یکی از اینها یا هر دوی اینها پیر شدن، از کار افتاده شدن، گرفتار شدن، مبادا به اینها اف بگویید. کوچکترین ابراز نارضایتی، کوچکترین ابراز خشم و سخط، مبادا این کار رو بکنید. غضب خدا در اینه. خدا در قرآن پدر و مادر را اینطور تکریم میکنه. بعد فرمود حالا اگر همین پدر و مادر آمدن به شما گفتن بیدین شو، آمدن به شما گفتن جلوی حرف خدا ایستادن، خدا گفته نماز بخون، من راضی نیستم تو نماز بخونی، خدا گفته روزه بگیر، من راضی نیستم، همین پدر و مادری که اینقدر ارزش دارن دیگه حرفشون رو حساب نکن. تا وقتی اینها حرمت دارن که در مقابل خدا نیستن. ولی اگر به تو حرفی زدن خلاف رضایت خدا، نباید انجام بدی. معصیت خدا در هیچ حالتی روا نیست. فرمود که و ان جاهداک، اگر با تو دعوا کردن برای اینکه بیدین بشی، دست از ایمان برداری، فلا تطعهما، مبادا اطاعت کنی، مبادا حرف اینها رو بشنوی. اطاعت کردن از والدین وقتی که در راه خدا باشند. در معصیت خالق نباید حرف مخلوق را شنید. حکمت 399 نهج البلاغه هم همینه. امیرالمومنین فرمود پدر بر فرزند حقی داره، فرزند بر پدر هم حقی داره. و ان للوالد علی الولد حقا، فحق الوالد علی الولد ان یعطیه فی کل شیء الا فی معصیت الله. حق پدر بر فرزند اینه فرزند ازش اطاعت کنه، حرف شنوی داشته باشه، اون چرا که رضایت قلبی پدر هست رو انجام بده، البته تا اونجایی که به گناه نیندازد او رو، تا اونجایی که گناه. حالا یه پدری بگه من بچه‌م دوست ندارم ازدواج کنه، این بچه نیاز به ازدواج داره، او داره به گناه میفته، ولی پدر مادر بگه نه ما دوست نداریم، اینجا اطاعت نباید بکنه. اطاعت کردن و اینجا خلافه، خدا گفته من این حق را به تو دادم، خدا میگه من ازت انتظار دارم. خب چرا ما بیایم پدر و مادرها مخالف حرف خدا حرف بزنیم و چرا فرزندمون رو مجبور کنیم در مقابل حرف ما بایسته؟ خیلی وقتها این دعواها و اختلافاتی که در خانواده ها پیش میاد بین فرزندان و والدین، یک طرفش همینه، خدا نگفته. همین چند روز پیش بود بزرگواری به من پیام داد که ما در خانواده این مشکلات رو داریم. خدا نگفته یه حرفی رو، توی مادر، توی پدر از روی سلیقه خودت داری یه چیزی رو به این بچه تحمیل میکنی، فشار بر اون میاد، عصبانی میشه، ناراحت میشه، بعد یه حرفی هم به تو میزنه، یه ناراحتی هم پیش میاد. والدین دینشناس باشن، از مسیر خدا خارج نشن. بچه ها فقط آنجایی از والدین تبعیت کنن که خدا گفته، اگر خدا نگفت تبعیت نه. ما نباید رضایت خدا رو کنار بگذاریم، رضایت بندگان رو بگیریم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف بابی داره، باب من اطاع المخلوق فی معصیت الخالق، روایاتی که با این موضوع هن. کسانی که مردم را اطاعت می کنند، خدا را معصیت می کنند. اونجا چند روایت ذکر کرده. پیغمبر فرمود من طلب رضا الناس بسخط الله جعل الله حامده من الناس زاما. خیلی عجیبه و خیلی واقعی است. در عالم خارج این روایت عیناً به ظهور رسیده. حضرت فرمود شما میری از فلان رئیس، فلان مسئول، فلان شخصی که خیال میکنی کاری هست، هی میری باش صحبت میکنی، هی میری برای شیرین زبانی مقابل او بر علیه خدا حرف میزنی، گناه میکنی تا او خوشحال بشه، درسته؟ میگی بله درست. پیغمبر فرمود یه جایی میرسه همین شخص به تو فحاشی میکنه، همین شخص تو رو دور میندازه. این ذات دنیاست. اگر تو در مقابل خدا قرار گرفتی، اگر خدا را فروختی تا بنده را بخری، خدا عالم را میگرداند تا همونها بر علیه تو بشن. ولی اگر تو با خدا بودی، مردم دلهاشون به سمت تو متمایل میشه، مؤمنین به تو علاقمند میشه. در روایت دیگری داریم که کتب رجل الی الحسین، شخصی به وجود نازنین امام ابا عبدالله الحسین صلوات الله علیه نامه نوشت، عرض کرد آقا اذنی به حرفین، دو تا جمله به من بگید، دو تا موعظه به من کنید که من مشکلم حل شه، اینها رو عمل کنم دیگه از این مشکلات و گرفتاری های دنیا رهایی پیدا کنم. حضرت سلام الله علیه فرمود که من ها ول امرن به معصیت الله، اگر بخوای کارهات رو با گناه پیش ببری هرگز به اون مقصدت نمیرسی، روز به روز هم از آن چیزی که میخواستی بهش برسی دورتر میشی. معصیت نکن تا به خواستهات برسی. اگر خواستی از پارتی بازی یا از دروغ و از غیبت به فلان جایگاه برسی زمین میخوری، نمیرسی. شما بیا رضایت خدا رو در نظر بگیر، خدا مشکلات تو رو برطرف میکنه. جابر ابن عبدالله انصاری از پیغمبر روایت نقل میکنه، حضرت فرمود من ارضا سلطانن به سخط الله خرج من دین الله. کسی که یه مسئولی، یه سلطانی، یه رئیسی، وزیری، وکیلی را بیاد اطاعت کند و خدا رو کنار بگذاره، چه اتفاقی میفته؟ از دین خارج شده است. خدا دیگه او رو به عنوان مؤمن موحد نمیشناسد. حالا یا مشرک از دنیا میره، یا جبر از دنیا میره، یا مجوسی از دنیا میره، دیگه مؤمن نیست. خیلی ترسناکه. ما این رذیله رو متاسفانه و متاسفانه بعضی هامون داریم، برای خوش آمد این و اون، برای اینکه دیگران به ما بگن چقدر آدم خوبیه، چقدر آدم لارجیه، چقدر آدم فلانیه، بعضی کارها رو میکنیم که خدا نگفته، که خدا از ما انتظار نداره، برای خودشیرینی کارهایی میکنه. اینها همون جاهاییست که انسان زمین میفته، انسان نمیتونه به مقامات معنوی بالا دست پیدا کنه. شما نگاه کنید نامه 38 نهج البلاغه رو، امیرالمؤمنین از مالک اشتر تعریف میکنه، تو چنینی، تو چنانی، خیلی تعریف های عجیب و غریب. حضرت فرمود که آی مردم مصر، من شخصی را به سمت شما میفرستم که عبدن من عباد الله. ببینید علی علیه السلام به مالک میگه عبدن من عباد الله، یعنی مهر تأیید زد به کارنامه. عبا از بندگان خداست، از دشمن نمی هراسد، کسی است که نسبت به دشمنان سرسخته. بعد به مردم مصر فرمود فاسمعوا له و اطیعوا امره فیما طابق الحق، فقط وقتی که حق میگوید ازش اطاعت کنید. اگر بنا شد مالک هم خلاف حق بگه اطاعت نکنید. ما چرا معصیت کنیم، بریم پی این و اون بریم بعد خدا رو اسیان کنیم؟ مالک با اون عظمت اگر خلاف حق گفت، خلاف قرآن گفت، خلاف روایت گفت، از مالک هم تبعیت نکنیم. اینها برای ما درسه. ما باید خودمون رو بسازیم، بفهمیم که هیچ چیزی ارزش این رو نداره که بخوایم با خدا در بیافتیم. خدا را معصیت کنیم، به هر چیزی که شما فکر کنید برسیم. ما ضرر کردیم، خسران و زیان برای ماست. در نامه 27 هم به جناب محمد ابن ابی بکر فرمود لا تسخط الله به رضا احد من خلقه. محمد ابن ابی بکر خدا را ناراحت نکن تا این و اون خوشحال بشن. اگر خدا ناراحت شد هیچ کسی نمیتواند جای خدا را در زندگی تو بگیره، هیچ کسی نمیتونه اون مشکلاتی که از دست خدا برمی آمد رفعشون کنه، از بینشون ببره. ولی تو دم خدا رو ببین، تو با خدا ائتلاف کن، مردم هرچی میخوام بگن، خدا میتواند دفع شر کند، خدا میتواند خیر رو برای تو بیاره. اگر به مردم پیوستی و از خدا جدا شدی وای به حالت، ولی اگر به خدا پیوستی مردم با تو بد شدن، لج شدن، عصبانی شدن، ضرری به تو نمیرسه، چون خداست که میتواند شر اینها رو دفع کنه. در نامه 27 نهج البلاغه و جمله پایانی هم یک جریانی رو، جریان تاریخی رو که مرحوم علامه مجلسی در بهار شریف نقل کرده محضر شما عرض می کنم. ذیل خطبه 130 نهج البلاغه خاطرتون هست، خطبه 130 خطبه ایست که امیرالمؤمنین در لحظه بدرقه ابوذر غفاری فرمود. خلیفه سوم عثمان ابوذر را از مدینه اخراج کرد، گفت شما باید بری ربزه. بعد دستور داد، بخشنامه صادر کرد، هیچ کسی حق ندارد به بدرقه ابوذر بره، ابوذر باید تک و تنها بره برای او که او رو تضعیف کنه، او رو خوار و ذلیل کنه. امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین، بعضی دیگه از بزرگان، عقیل بود، عمار یاسر بود، اینها رفتن به بدرقه. خب خلاف دستور حاکمیت بود، خلیفه گفته بود کسی نره، امیر المؤمنین رفت، دیگران هم با حضرت رفتن. وسط راه مروان ابن حکم که داماد عثمان میشد اومد جلوی حضرت ایستاد که خلیفه گفته هیچ کسی نباید سراغ ابوذر بره، ابوذر باید تنهایی از شهر خارج بشه، ما باید او رو تضعیفش کنیم. در روایت داره که همینطوری که این مروان ابن حکم هی دست بالا و پایین میکرد و هی با تازیانش اشاره میکرد، امیر المؤمنین هم یه حمله ای کرد سمت او، فرار کرد، رفت. رفتن امیر المؤمنین خطبه 130 رو فرمود، امام حسن، امام حسین. چه جملات عجیبی است این خطبه 130، بارها و بارها در موضوعات مختلف این جملات استناد کردیم، انصافا جملات عجیبی است. در اوج قربت انسان رو از همه چیز بی نیاز میکنه، خیلی عجیبه. وقتی که حالا مقصودم اینجاست، خب تمام شد، ابوذر تبعید شد رفت، امیر المؤمنین و حسنین برگشتن به شهر. فلما رجع علی استقبله الناس، مردم بدو بدو آمدن خدمت حضرت، عرض کردن آجان یا امیر المؤمنین، عثمان علیک غضبان، عثمان از شما خشمگین شده چون شما رفتی به تشییع جنازه، به مشایعت ابوذر، دنبال ابوذر رفتی، بدرقش کردی. امیر المؤمنین فرمود که خب حالا طوری نیست، عصبانی بشه، خیلی چیزی نیست. شب شد، شب شد، برای نماز مغرب عثمان آمد، امیر المؤمنین رو هم خواست و حضرت گفت که ما حملک علی ما صنعت به مروان، چرا شما به مروان بی احترامی کردی؟ لما اجترعت علی و رددت رسولی و امری، چرا حرف مرا زیر پا گذاشتی؟ چرا رفتی به بدرقه ابوذر؟ مگه من نگفته بودم هیچ کسی نره؟ هیداش حضرت رو به یک تعبیری توبیخ میکرد. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود چی میگی؟ از چی حرف میزنی؟ گفت من دستور داده بودم هیچ کسی به دنبال ابوذر نره، بدرقه ابوذر نره. حضرت سلام الله علیه فرمود اینجا مد نظرم، خوب توجه کنید، او کلما امرتنا بهی من شیئن نرا طاعت الله والحق فی خلافه، اگه تو هر چیزی گفتی ولی ما حق را مخالفش دیدیم، تو هر دستوری میخوای بده، ما تو را کار نداریم، ما حق را میسنجیم، ما با حق داریم زندگی میکنیم، اگر تو دستوری دادی در حالی که حق مخالف اوست، آیا تو انتظار داری ما از تو تبعیت کنیم؟ انتظار داری ما اطاعت کنیم؟ لامر الله ما نفعل، به خدا قسم این بار مخالفت کردیم، هزار بار دیگه هم پیش بیاد مخالفت میکنیم، برای ما حق مهم است، برای ما حرف تو و حرف این و رضایت تو و رضایت این اصلا اهمیتی نداره. حکمت 165 نهج البلاغه، حضرت فرمود لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خدا به همه ما این توفیق رو عنایت کنه، جز رضای خدا، جز رضای امام زمان سلام الله علیه، دنبال رضایت هیچ کسی نباشیم، نه از مدح دیگران خوشحال بشیم، نه از مذمت دیگران ناراحت بشیم، وظیفمون رو اگر انجام بدیم خدا بهترین ها رو برای ما مقدر میکنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.